أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. جهت سوم از بحث در زکات غلات، مرحوم سید می‌فرماید و حکم ما یستحب فیه، حکم ما یجب فیه و حکم ما یستحب فیه، حکم ما یجب فیه فی قدر النصاب و کمیت ما یخرج منه و غیر ذلک. در این مقطع و بخش از متن مرحوم سید متعرض این نکته می شود که بنابر قول به استحباب زکات در سایر حبوبات، همون شرایط و احکامی که برای زکات واجب هست در اون غلات اربع، در اون حبوبات هم هست. از مقدار نصاب، بلوغ مقدار نصاب، مقدار زکات، عشر و نیم عشر، عشر در حبوباتی که با دیمی به کار میاد و بار میاد، و نیم عشر در آنچه که با سقی و آبیاری به اصطلاح خود زارع به دست میاد، و سایر شرایط، شرایط مثلا اون شرایط عامی که گفته شد، تمکن از تصرف و امثال اون. فرماید حکم ما یستحب فیه، حکم ما یجب فیه، در فی قدر النصاب و کمیت ما یخرج منه و غیر داره. این مطلبی را که ایشون در ذیل این مسئله گفتن، در ذیل این بحث گفتن، میشه بر آن سه نوع بیان و تقریب و دلیل اقامه کرد. یک تقریب و یک بیان این است که از خود روایات زکات در این حبوبات دیگر انسان اطلاق مقامی استفاده کند، از ادله استحباب اطلاق مقامی استفاده کند، نظیر آنچه را که در باب نماز یا سایر فرائض و عبادات گفته میشه. وقتی مثلا شارع امر به یک امر استحبابی به نماز در جایی میکنند، مثلا اول هر ماه نماز مستحب است، در ایام و جاهای مخصوصی، اوقات مخصوصی، امکنه مخصوصی نماز ممکنه مستحب باشد، این اوامر استحبابی به نماز یه اطلاق مقامی درشون هست که شرایط و خصوصیاتی که در این نماز مستحب و این مأمور به استحبابی هست، همان است که در مأمور به فریضه و وجوبی هست. اگر در نماز فریضه طهور شرط است، اینجا هم شرط است، استقبال شرط است، اینجا هم شرط است، و آخذا الا ما خرجه به دلیل. یه دعوای کلی است که ادعا می شود ادله مرکبات شرعی و ادله عبادات اینچنین ظهوری دارد، جایی که یک عبادتی با یک خصوصیات و شرایطی فریضه شده است، بعد اگر در جایی به عنوان امر استحبابی هم امر به اون عنوان شد، ظاهر و مقتضای اطلاق مقام اینه که همون چه که در اون فریضه هست همون رو اینجا داره مأمور به قرار میدهد، ولی به امر استحبابی. به ما لها من الشرائط الا ما خرجه به دلیل، مگر قرینه ای بیاد که اینجا مثلا یجوز و در نماز مثلا نافله یجوز و ترک الاستقبال، ترک تمأمینه و استقرار و امثالی، و الا لولا دلیل مقتضای اطلاق مقام این است که همون مرکب، همون مأمور، همون عبادتی که در اونجا امر وجوبی بش شده است و فریضه قرار گرفته است، به مالها من الشرائط و القیود و الاجزاء، از رکوع و سجود و قیام و امثال اینا در اینجا مأمور به هست و امر استحباب. اینجا هم همینجور اینجا هم ادله این زکوات استحبابی در این حبوبات دیگر هم عبادت از زکات، این هم همون ظهور در فضای اطلاق مقامی در همون پیدا میکنه. این هم یه بیان. بیان دوم و تقریب دوم برای این مطلب مرحوم سید این است که از بعضی از روایات استحباب انسان عموم تنزیل استفاده کند، عموم تمثیل استفاده کند، مثل روایت زراره‌ای که خوندیم، صحیح زراره، قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام فی الذرة شیء فقال لی الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطة والشعير وكل ما کیل فی الصاع طاق، مثل ما فی الحنطة والشعير، این مثل ما همون چه که در مثل همونی که در شعیر و حنطه هست، در این دو غله از غلات اربعه هست، در بقیه حبوبات هم هست. وقتی تمسک به اطلاق مثلیت، اطلاق تنزیل یا اطلاق مثلیت که در این تعبیر آمده است کشه بکنه، مثلهو هم از نظر نصاب، هم از نظر مقدار ما یخرج، هم از نظر سایر شرایط و قیودی که در زکات حنطه و شعیر هست، چون گفته مثل اون از همه جهات مثل او، فضای اطلاق اینه الا باز ما خرجه به دلیل. این هم یه تقریب دوم. تقریب سومی که در اینجا باز میشه کرد برای اثبات مدعای مرحوم سید این است که گفته شود مقتضای اطلاق ادله اون شرائط و ما هو دخیل فی زکات اینه. مثلا روایاتی که آمده است گفته فی کم تجب و زکا، یا تجب هم به معنای سقوطه، گفته فی ادا بلغ مثلا کذا فسق، ادا بلغ الاوساق و کل ما کیل به صاف بلغ الاوساق التي تجب فیه زکات فعليه فیه زکات. این اطلاقش شامل هم زکات مستحبه هم زکات واجبه، بلکه چون کل ماکیل گفته در خود مستحب به ما بده، پس همون اوصاف که نصاب پنج وسق که بعد خواهیم گفت اینجا هم شرطه. یا از مقدار زکات میپرسه، میگه نصف العشر و العشر، عشر و نیم عشر در ما یخرج و ینبت به سقیه و قبل انهار به سیله و امتار و امثال اینا، به عشر دیمی در دیم، عشر در آنچه که با آبیاری خود زاره انجام می شود، نیم عشر. به اطلاق این روایات باز تمسک بگیریم، هم در واجب هم در مستحب این مقدار یخرج و زکاته. یا ادله شرطیت برسید شروط عامه‌ای که تمکن از تصرف، اونجا اون اطلاق شامل زکات مستحب و واجب هر دو بشه، تمسک به اطلاق ادله شروط و ادله نصاب و ادله مقدار ما یخرج و امثال اینها کنیم، ولی اما از واجب و مستحب، چون در اونجا آمده زکات، مثلا لا زکات فی مال الیتیم، چه مستحبش چه واجب، اطلاق لا زکات میگیم هر دو لیس فی مال الیتیم یا فی المجنون و امثال این. اینم بیان سوم. پس با سه بیان میشه این مطلب مرحوم سید رو توجیه کرد که اولا اطلاق مقامی خود ادله استحباب، ثانیا اطلاق تنزیل و تمثیل و مماثله‌ای که در بعضی از روایات باب آمده بود، روایات استحباب آمده بود، ثالثا تمسک به اطلاق ادله اون شرایط و اون قیودی که عقد شده است در نصاب، مقدار نصاب، مقدار ما یخرج به عنوان زکات، شرایطی که قرار داده شده است تمسک به اطلاق ادله در اون عدد، در اون شروط، ادله اون شروط و اون نصاب، نصاب ها و امثال اون. این سه تقریب هر سهش که چه کبراش درسته فی نفسه، نکات کبروی خوب بهش استناد شده در این سه تا، ولی تطبیقش در خصوص مقام باب زکات به نظر می رسد که تطبیق فنی و درستی نباشه. علتش اینه در مثل نماز و امثال اینها این گفته بشه، این سه تقریه. خب اینجا عبادات مالی نیست جوره، ولی در باب زکات و صدقات یک قرینه عامه عرفی و شرعی هست برای اینکه این زکات مستحبی را که داره این دلیل قرار میده در غیر از اون موارد فریضه، غیر از غلات اربعه، این لازم نیست مثل او فریضه باشه از نظر شرایط نصاب و شرایط مقدار ما یخرج و شرایط تعلق و اون قرینه خود باب انفاق و استحباب انفاق و صدقه است. چون بالاخره این زکات در اینجا که مستحب شدن این یعنی انفاقی است که مستحب شده است و با قصد قربت با همون خصوصیاتی که در زکات هست، دیگه زکات فریضه نیست. در ذهن عرف و در ذهن متشرع استحباب انفاق خود ادله شرعی دیگر هم استفاده میشه. حالا اینجا به عنوان زکات این استحباب آمده، مثلا با قصد قربت هم که به عنوان صدقه آمده، صدقه هم استحباب داره. این قرینه لبیه، این ارتکاز متشرعی و شرعی و عرفی که این زکات مستحب در حقیقت اینو انفاق مستحبه که ملحق شده به اون زکات، این مانع میشه از انعقاد این چنین ظهوری، چه اطلاق مقامی، چه اطلاق تمزیه، چه اطلاق ادله شروط. چون خب بدون شک این هام نباشد این شروط بازم مستحب به زکات دادن. حالا اگر تمکن بر تصرف نداشت زکات مستحب نیست بده، اگر داد بخواست از این، مخصوصا اینکه بعضی از ادله استحباب اصلا وارد شده در موردی که نصاب نیست، مثل اون روایتی که گفته فی القلیل و الکثیر زکه، بعد خواهیم خوند اون روایت زکی، قبلا هم یه روایت خوندیم کثیر و القلیل زکه، و یا روایتی که آمده است میگه در یک سا در یک وسق ستون ساعن فیه زکاتون، حمله بر استحباب میشه این، بعدا خواهیم گفت خود ایشون هم شاید اون روایت رو حمله بر استحباب خواهد کرد. یا در وسقین 120 ساق که کمتر از 500 اوساق که نصاب است 300 ساق، بعضی از روایات اصلا در این مورد وارد شده ادله استحباب، یعنی اون روایات حمله بر استحباب میشه بعدا خواهیم گفت. بنابراین هیچ یک از این تقریب سبب نمیشه که ما دست از اطلاق استحباب اگر از بعضی از روایات این اطلاق استفاده شد بکشید، مثل فی کل ما یکار و همثال اینها، اون روایاتی هم که میاد اصل اون شرایط را بیان میکنه که لیس فی مال الیتیم زکاتون، لیس فی مال المجنون زکاتون، یا لیس فی مال العبد زکاتون، اینها هم باز ناظر به نفی ادله استحباب نیست. به همین قرینه ای که عرض کردیم که ارتکازن و عرفن بالاخره انفاق و زکات داده هر کی بخواد بده، حتی اگر واجب نباشه برش مستحب هست، کار حسنی است، کار راجحی است. ولی این که حکم ما یستحب و فی حکم ما یجب فی قدر نصاب کمیت ما یخرج من یخرج و ما غیر ذالک از شروع، این قابل تأمله که نه قدر نصابش هم کمتر باشه، چنانچه بعد روایاتش هم خواهیم خوند بازم مستحب. البته اون روایات برخیش آمده در خصوص غلات اربعه، اونجا قائل به استحباب، خب اگه اونجا قائل استحباب شدن در بقیه مایه حبوبات هم باز همین جوره. و یا یک کسی حالا میخواد از این ذرتی که داره که واجب نیست برای زکات، نیم عشر نمیخواد بده، میخواد کمتر بده، یا یک عشر نمیخواد بده از دیمش، میخواد نیم عشر بده، دیگه مستحب نیست. اگر نیم عشر داد دیگه نیم عشر لایق و صدقتن مستحبتن یا زکاتن مستحبه. بنابراین این قرینه نوعیه لبیه ارتکازی متشرعی و شرعی مانع از تمامیت این بیانات میشه. و این سه بیان در خصوص این مقام باب صدقات و انفاقات و امثال اینها که خیلی روشن استحبابش مطلقا هست، هر چی حق انسان بده حتی اگه اون شرایط رو هم نداشته باشه، شرایط وجوب رو نداره، بازم اگر انفاق کنه از این مال بده مستحبه. اصلا اون ادله زیادی که آمده است در باب زراعت و نباتات و ما انبت الارض حقه یوم حصاده که در بعضی روایات هم تفسیر شده به یه چیز دیگری اضافه بر زکات، بالاخره انفاق مخصوصا در اطعمه و حبوبات و امثال اینها هر قدر باشه ولو بدون اون شرایط وجوب زکات بازم مستحبه. بنابراین روایتی که حمل بر استحباب شد و دال بر استحباب زکات شده در این حبوبات وجهی نیست که ما این رو بگیم این بخواد با همون قید و قویدهایی که برای واجب هست، اگر اون قید و قویدها شد مستحبه و الا مستحب نیست. اگر یکی از اون قیود نبود، تمکن بر تصرف نداشت، یا مثلا مالک عبد بود حر نبود، دیگه مستحب نیست از این حبوباتش زکات بده. یا اگر مثلا مقدار نصاب کمتر بود، مقدار زراعت کمتر از 500-300 سا بود، 500 اوسق بود که نصاب واجبه، دیگه مستحب نیست زکات بده. این که در این مورد که اصلا در واقع برخلاف آمده که در کمتر جمع زکات مستحبی هست، یعنی حمل بر استحباب شده. بنابراین این مطلب ایشون قابل قبول نیست، خصوصا اون صدرش حکم ما یستحب فی حکم ما یجب فی قدر نصاب. قدر نصاب ما حالا روایاتی داریم در دون نصاب قائل به استحبابه، حتی در غلات اربع حمل بر استحباب شده، بعضش هم در کل ما یکال و یوزن آمده. بنابراین این بیان، این مطلب، این اطلاق به این نحوه که ایشون فرموده است اینجا قابل قبول نیست، مگر مقصود ایشون مراتبی باشه از استحباب، که بگه مثلا یه مرتبه عالیه استحباب، مؤکده استحباب با همون شرایط باب فریضه است، زکات فریضه است. مراتب بعدیش مثلا مطلق انفاق و صدقه دادن و زکات هم یکی از معانیش همین مطلق انفاقه و دادن مال در راه خدا، و اونها مثلا نه این شرایط درش نیست، که البته عبارت قابل حمل بر این معنا نیست، حکم ما یستحب غیر از این مستحب نیست. اینم این بحث جهت سوم. بحث جهت در جهت چهارم از بحث در شرایط خاص این غلات زکات واجبه در فریضه در غلات اربعه است، غیر از اون شرایط عامه برای هر یک از اجناس اصناف زکوی شرایطی بود، شرایطی در باب نقدین گذشت، در باب انعام ثلاثه گذشت، در غلات اربعه هم شرایط خاصی رو ذکر میکنن. دو شرط ذکر میکنن، فرمودند و یعتبر فی وجوب زکات فی الغلات امران، الاول بلوغ النصاب، یعنی اضافه بر اون شرایط عامه‌ای که در ابتدا گذشت بر نسبت به همه اموال و اجناس زکوی در خصوص فریضه زکات غلات اربعه، دو امر دیگر، دو شرط دیگر هست که مخصوص اینها هست. یعنی یکی بلوغ نصاب در کمیته، اونجا هم باز نصاب شرط شده است و کمیت معینی قرار داده شده است به عنوان شرط، به عنوان نصابی که اگر به این مقدار نرسد این غلات از نظر زراعت زکات نداره. و اصل این که نصاب لازمه در زکات در غلات اربعه، در فریضه وجوب زکات غلات اربعه، اصلش شاید از مسلمات فقهیه باشه، بلکه گفته شده است عامه هم این نصاب را قبول دارند در باب غلات اربعه، زکات غلات اربعه، به استثنای آنچه که اسناد داده شده یا نسبت داده شده به ابو حنیفه و یکی دو نفر دیگه مثل خود ایشون، که اینا خلاف مثلا سایر مذاهب و عامه مذاهب، بلکه شاید خلاف فقهای خود هم مذهب خودشون مانند ابو یوسف و دیگران، اونها هم باز اون نصاب شرط کردن. خود ایشون مثلا ادعا کرده است که زکات غلات اربعه نصاب نداره، در قلیل و کثیرش زکات داره، اصل نصاب رو شرط ندانسته ایشون. ولی خب دیگران و مذاهب دیگر و فقهای ما به اجماع و بلکه بیش از اجماع و بعد هم عملا هم تسالم عملی بر این هست، فقهی بر این هست، هم تسالم عملی و سیره متشرعه مؤمنین بر این بوده است که زکات را در غلات اربع اگر به حد نصاب بالغ نشده بوده است نشده است نمی دادن و شرط می دونستن در عمل. زکات هم در غلات اربع محل ابتلا بوده است، چیزی نیست که محل ابتلای مردم نباشه. بنابراین اصل شرطیت نصاب بحثی درش نیست، بلکه مقدار نصاب هم با این کمیتی که مبدا زکات غلاته چه اندازه است، چه مقدار و چه کمیت است، باز اون هم شاید چه گفت مسلمه و مورد تسالم فتوا و تسالم عملی و سیره عملی متشرع است. روایات زیادی هم بر این وارد شده است که این روایات متعدده، شاید بشه گفت حد مثلا استفاضه یا تواتره، که انسان اجمالا علم داره این روایات همش خلاف واقع نیست، قطعا بعضیش صادر شده، خیلی هاشان معتبر از داره سند. برخی از این روایات خونده شد، مثل اون روایاتی که در ابتدای بحث جهت اول خوندیم، صحیح زراره بود، در اون آمده بود برای اینکه در زیدش آمده بود مالم یبلغ و لیس فی ما انبتت الارض شیئون بله و لیس فی ما دون الثلاث مائت سائن شیئون، در صدرش هم آمده بود حال ما انبتت الارض من الحنطس. روایت زراره از امام باقر بود، عن ابی جعفر علیه السلام قال ما انبتت الارض من الحنطس و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ خمسة اوساق و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر. آنچه که به وسیله آبیاری انجام میشه، دوالی که از رودخونه ها آب میگیره، یا نواضح حیواناتی که آب میارن ازشون استفاده میشده سابقا، شترها برای آوردن آب و آبیاری زراعت ها، چون دستی اونها هزینه داره، فسیه نصف العشر و ما سقط السماء او السیح او کان بعلا فسیه العشر، آنچه که وسیله باران آسمان سیخ و سیل ها و مسیل خونه است که مربوط به کار خود انسان نیست، اوکان بعلن، بعلن تفسیر شده به درخت هایی که یعنی از زراعتی که از رطوبت های خود زمین و آبهای جوفی زمین در جوف زمین استفاده میکنه، سقی لازم نداره، اوکان بعلن درخت خورما مثلا چون تمرم هست ممکنه نیاز به آبیاری اصلا نداشته باشه، از کنار رودخونه ایست، جاییست از خود رطوبت هایی که در کنار رودخونه هست این ریشه های این درخت نخل خرما سیراب میشه. اوکان بعلن اینو میگن بعل تفیه العشر تامن یا تمامن. باز میفرماید و لیس فی ما دون ثلاث مائت صاع شیء، و اینکه در بارام گفت ما بلغ کافی بود و دالکه ثلاث ماه اتصابا زیر در زیر تصریح میکنه به اینکه دون این مقدار، یعنی کمتر از 300 سا که همون 500 اوساق است، لیس فیها شیء. بنابراین این روایت در ابتدا هم عرض کردیم بهترین روایت است که همه هم مقدار نصاب رو داره، هم مقدار فریضه رو داره، هم تصریح به منطوق داره، مفهوم داره، باز مفهومش هم در زید با منطوق بیان میکنه، لیس فی ما دون ثلاث ماعت سا شیء، ما باز ولیس فی ما انبتت الارض شیء الا فی هذه الاربعه اشیاء، حصر فریضه و زکات واجب را هم در این چهار غله از غلات داره. از این قبیل روایات متعدده نسبت به اون ثلاث مائت و خمسات و اوساق در روایات زیادی آمده، یعنی متعددی آمده که هم صحیح و سندن اکثرشون، هم شاید بشه گفت در حد قطع به صدور بعضیشون هست، اجمالا قطع تواتر اجمالی یا استفاضه رو داره. بنابراین این روایات هم اضافه بر اون تسالم فقهی و اجماع فقهی فتوایی و اجماع عملی که همون سیره عملی متشرع است، باز موجب قطع میشه به اینکه این نصاب شرط مقدار نصاب هم 300 صاع یا 5 اوساق که هر وسقی 60 صاع مجموعا میشه 300 صاع. لیکن در باب روایات وقتی وارد میشیم روایات مخالف هم هست، یه چند تا روایت آمده که آمده شرط این در همین غلات اربعه نصاب را به گونه دیگری تحدید کرده یا اصلا نصاب را لغو کرده. این 3-4 تا روایته که اینها از نظر سند هم اکثرشون محل بحثه و اشکال روشن نیست تمامی اعتبار سندشون، ولی یکی دوتاشون هم شاید معتبر باشه. لسانهاشون هم مختلفه، در بعضی آمده وسقین را یا نصاب قرار داده، حالا فی وسقین یعنی 120 سا، در برخی از اینها یک سا را یک وسق را معیار قرار داده یعنی 60 سا را 60 سا را. برخیش هم گفته اصلا فالقلیل والکثیر ذک القلیل والکثیر. روایت یه روایت اسحاق ابن عمار در زیدش آمده ذک ما خرج منه قلیلا کان او کثیرا، هر قد باشه همون طبق فتوای ابو حنیفه است منصوب به ابو حنیفه، قلیل و کثیرش زکات داره. و این یک تعبیر که در این روایت آمده. این روایت برخیش در صفحه 181 و یکیش هم در صفحه 178، عمدش در صفحه 181 از این جلد 9 وسائله، مثل همین روایت اسحاق ابن عمار ذک ما خرج منه قلیلا او کثیرا، که این اصل نصاب و شرطیت نصاب رو لغو کرده، الغا کرده. یکی هم روایت ابو بصیر قال ابو عبدالله، روایت یحیی بن القاسم که همون ابو بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام لا تجب الصدقه الا في وسقين والوسق 60 صاعا. اینم یک روایت آمده در دو وسق این رو قرار داده، یعنی در 120 صاع. روایت سومی هم هست، باز روایت دیگر باز ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يكون في الحب ولا في النخيل ولا في العنب زكاه حتى تبلغ وسقين والوسق 60 ساعت. اینا مثل روایت گذشته است و شاید هم یه روایت باشه به دو سند نقل شده. یک روایت چهارمی هم هست که صحیح هست، این صحیحه حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته فی کم تجب الزکات من الحنطه و الشعیر و الزبیب و التمر. کلمه تجب هم اینجا داره در سرش، البته عرض کردیم تجب به معنای تثبت لغوی لغتن و در لسان روایات، نه به معنای وجوب اصطلاحی. سألته فی کم تجب الزکات من الحنطه و الشعیر و الزبیب و التمر قال فی 60 صاعا، که این روایت صفحه 178 از جلد 9 وسائل. این 4 تا روایت در مسئله که بر خلاف اون مقدار نصابی که در اون روایات قطعی و اون روایت متواتر اجمالی ذکر شده 500 اوساق، اینها بر خلاف دلالت کرده یا اصل نصاب رو شرط ندونسته مثل روایت اسحاق بن عمار، یا شرط دونسته ولی کمتر قرار داده مبدأ نصاب را، یک وسق که 60 صاع باشه در صحیح حلبی یا دو وسق در این دوتا روایت ابی بصیر. از نظر سند روایت اسحاق ابن عمار در سندش علی ابن سندی هست، همچنین در روایت ابی بصیر اول، اون هم در سندش علی ابن سندی. این علی ابن سندی که به احتمال قوی اسمش اسماعیل ابن علی ابن اسماعیل بوده، اسماعیل کان یلقب به سندی، مرحوم کشی داره که نقل میکنه از نصر ابن سبا که قال علی ابن اسماعیل ثقتون، بعد میفرماید و هو علی ابن سندی فان اسماعیل کان یلقب به سندی، توثیق هم نقل میکنه برای ایشون، ولی از نصر ابن سباهه که در رابطه با نصر ابن سباه که از مشایخ کشی بوده بحثه، متهم به غلو شده ایشون. که آیا توثیقات مرحوم کشی که نقل میکنه از نصر ابن سباه قابل اعتماده در باب بحثای رجالی و سندی یا قابل اعتماد نیست؟ نصر ابن سباه از ائمه به اصطلاح رجال بوده، دارای اطلاعات خوبی بوده، استاد و شیخ یکی از مشایخ کشیست، گرچه بعضی هم گفتن مشایخ مستقیم شاید نباشه، ایشون مشایخ المشایخ شیخ عیاشیست که عیاشی شیخ کشی بوده، ولی ظاهر این که خیلی جاها ایشون تصریح میکنه که قال لی سألته یا قال لی نصر ابن سبا، شیخ مستقیم خودش هم بوده. و بالاخره اگر این رمی نصر ابن سباه را به غلو مانع از قبول توثیقات شدیم، این علی ابن سندی دیگه اثبات وثاقتش مشکله. البته قدحی هم نشده، ذمی هم نشده، اگر خود معروف بودن شخص روایات زیادی هم داره در فقه، خود همین را هم بعضی کافی بدونن که میدونن روایت میشه از نظر سند معتبر این دوتا روایت، و الا میشه محل اشکال سندی. این دو تا روایت اول. روایت سوم که به احتمال قوی اینم همون روایت، چون مضمونش گرچه لفظش یکی نیست ولی مضمونش شبیه، اینم ابو بصیر، اونجا قال ابو عبدالله، اونجا داره ان ابی عبدالله علیه السلام، اونجا لا تجب الصدقه الا فی وثقین والوثق 60 ساعا، اینجا لا یکون فی الحب ولا في النخيل ولا في العنب زكات حتى تبلغ وسقين والوسق 60 ساعة، زيلش با الا حتى تبلغ وسقين والوسق 60 ساعة، خیلی شبیه همون عبارت اون روایتی که شاید از یه روایت باشه نقل به معنا شده، مقداری تفصیل ذکر حب و نخیل و عنب و غلات رو اینجا اونجا گفته، لا تجب صدقه کلی گفته، اینجا غلات هم اسم برده. و این روایت در سندش علی ابن سندی نیست، سندش اینجوریست، از شیخ توصی به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن عن احمد عن الحسین عن القاسم ابن محمد عن محمد ابن علی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله، این سند تهذیب. خب در این سند اشکال در محمد ابن علی است، بقیه سند معتبره، اسناد شیخ به ابن محبوب صحیحه، مشیخه داره، عن احمد، این احمد ابن محمد ابن ایساس که معتبره موثقه، عن الحسین، حسین ابن سعیده که معتبره، عن القاسم ابن محمد، این قاسم ابن محمد جوهریست که بازم موثقه، توثیق شده است، ثابت شده به ساقتش، عمده این عن محمد ابن علیه، این محمد ابن علی اینجا من نیست کیه، مردد بخیر محمد ابن علی، نه لقبی بهش داده شده، مردد بین محمد ابن علی های متعددی است که بعضشون سقن بعضشون سقه نیست، اصلا معلوم نیست کیه، کدوم محمد ابن علیه، انا بی بسی، ولی دا گفته شده این سند از به این جهت ساقط، ولی در استبصار این همین سند و این همین روایت رو باز مرحوم شیخ نقل میکنه و ظاهرن سند استبصار یعنی دو چیز صحیحه و این یا اشتباه شده در نقل و تصحیف در استنساخ و نسخه شاید باشه، اونجا اینجوریه عن القاسم یا القاسم ابن محمد عن علی عن ابی بصیر، نه عن محمد ابن علی عن ابی بصیر، عن علی عن ابی بصیر. ابو بصیر کسی که زیاد ازش روایت نقل میکنه و در ترجمهش هم هست که کان قاعد در لوجه کور بوده این ابو بصیر ظاهرا یا هر چی بوده، یه کسی بوده که همیشه باش بوده، علی ابن ابی حمزه بطائنی است که کان قاعدن به ابی بصیر و چشماش ضعیف شده بوده در اواخر عمرش یا اصلا نابینا شده بوده، این میبرده و میبرده شو ازش خیلی روایت نقل میکنه. یه علی ابن ابی حمزه سومالی هم هست که اون هم طبقه ابو بصیره و از رفقای ابو بصیره، ولی اون هم شاید ازش نقل میکنه روایت رو، نه به اندازه علی ابن ابی بصیر، علی ابن ابی حمزه بطائنی. به احتمال قوی این ان علیین بوده، نه محمد ابن علی، محمد ابن زائد ان علی بوده، چون هم به عنوان محمد ابن علی جایی نقل نشده که قاسم ابن محمد جوهری به وسیله اینجور کسی از ابو بصیر نقل کنه یا حتی از غیر ابو بصیر، ولی نقل قاسم ابن محمد جوهری از علی ابن ابی حمزه بطائنی زیاده. مثلا کتاب‌های ابو بصیر غالبا از راه علی ابن ابی حمزه نقل شده و نقل میشه، خود همین قاسم ابن محمد جوهری هم ناقل اون روایاته. به احتمال قوی در حد اطمینان که سند استبصار درسته، این همه روایت همون متن هم هست، ان علی بوده، ان علی ان ابی بصیر، نه ان محمد ابن علی. محمد ابن علی که در تهذیب آمده محمدش زائده. وقتی این علی مردد میشه اینجا بین علی ابن ابی حمزه بطائنی و علی ابن ابی حمزه سومالی، اگر علی ابن ابی حمزه سومالی باشه این توصیف شده است، اجلاء پسر ابو حمزه سومالی است که صاحب اون دعای ابو حمزه است و از اصحاب 3 تا یا 4 تا امام بوده و در رابطه باش گفته شده که کان کسلمان یا عصره. علی ابن ابی حمزه هم از بزرگان و از اشخاصی که توصیف های خیلی و تجلیل های ازش شده. علی ابن ابی حمزه بطائنی هم از اصحاب خلص امام کاظم بوده و تا قبل از وفات و شهادت امام کاظم از اجلاء و بزرگان و نقله و حفظه احادیث و یار و صاحب ابو بصیر و و ولی متاسفانه اینا از اون کسایی هستن که به مجرد وفات امام شهادت امام کاظم توقف کردن در امامت امام رضا، در تاریخ هم مشهور شدن در واقفه، یکی از اعمده واقفه است، یکی از رؤسای واقفه همین علی ابن ابو حمزه بطائنی است. او بوده و اون زیاد قندی و کیو دو سه نفر اینا از اصحاب امام باقر بودن، از امام کاظم بودن و از وکلای امام کاظم بودن و اموال زیادی هم در اختیارشون بوده. این اموال رو بعد از شهادت امام کاظم شیطان ظاهرا وسوسه‌شون کرده، نخواستن از دست بدن، انکار کردن وجود امامت امام رضا را و امامی بعد از امام کاظم را، شهادت امام کاظم و قصه واقفه از همینجا شروع شده در تاریخ. ولی ذا در روایات لعن شده به ایشون، حتی بعضی از روایات که از امام رضا صادر شده سند بعدشون صحیحه، در کلمات اصحاب ائمه امام رضا و امثال اینا با ذاتی ذکر اینها میاد همینجور و به جهت وقفشون لعن شده. البته روایات دیگری هم هست که نقل میکنه در آخر عمرش این آقای علی ابن ابی حمزه برگشته توبه کرده. بالاخره این علی ابن ابی حمزه بطائنی اینجوریست، وقت روایاتی که از ایشون صادر شده، چون معمولا این روایات مال قبل از وقفشه، زمانی بوده که مستقیم بوده، استقامت داشته در دین و مذهب، هنوز انکار نکرده بوده امامت امام رضا را، حالا چه بعد توبه کرده باشه آخر عمرش، چنانچه در برخی از روایاتی که سند خیلی معتبر هم شده نداشته باشه ولی آمده، یا نکرده باشه و با همون وقفش از دنیا رفته، روایاتش مال زمان قبل از وقفشه. برخی از این راه روایات ایشون رو معتبر نمیشه، روایات هم زیاد داره در فقه، این در کتب حدیث علی بن ابی حمزه بطانی روایت کم نداره. بعضی از این راه تصحیح کردن، گفتن این روایت چون مال قبل از زمان وقت باشه، مال زمان استقامتش بوده، اون وقت عادل بوده، مؤمن بوده، از اصحاب خلص امام کاظم بوده، از وکلای امام کاظم بوده، از اصحاب سر ایشون بوده و بنابراین به روایتش میشه عمل کرد. خیلی ها در این حالی که ایشون واقفی میدونند و ملعون هم شاید بدونند، برای به روایاتش از این باب عمل میکنند که اینا مال قبل از زمان وقفشه. که اگر این رو کسی قبول کرد، خب روایات این روایات هم میشه معتبر. اگر نه این رو قبول نکردیم، علی ابن علی اینجا به احتمال قوی بطائنیه، ابن ابی حمزه بطائنیست، نه سومالی، چون اون کمتر روایات نقل میکنه از ابو بصیر، هم رتبه اون بوده به خلاف این، شاگرد اون بوده، رتبه بعد او بوده، از ابو بصیر بوده. بنابراین این روایت هم از درستند میشه مردد اگر کسی علی ابن ابی حمزه رو قبول نکنه روایاتش رو. مهم روایت حلبیز که صحیح هست، اون دیگه هیچ اشکالی در سندش نیست. بالاخره این روایات معارضه، ولی چون اون حکم عرض کردیم اولا قطعی و مورد تسالم عملی و فتوایی فقهاست، شکی درش نیست، این از یک طرف. از طرف دیگر روایاتی که دارده بر اون بود روایات مستفیض است، متواتر است، کثیر است، و به طوری که انسان احتمال نمیده روایات صادر نشده باشه، مثلا هیچ کدومش قطعا بعضش صادر شده با اون جلالت و رباطی که درشون هست و رساقتی که در اکثر اون روایات هست. انسان قطع پیدا میکنه که این روایات، این چند تا روایات، یا مثلا تقیتا صادر شده، که البته تقیه اون روایت اسحاق بن عمار قابل حمله بر تقیه است، بقیه قابل حمله بر تقیه نیست، چون وثقین و وثق در هیچ مذهبی نیست. اون چه که هست اسناد داده شده به برخی از عامه یا به ابی حنیفه و مجاهد و چند نفر دیگه، همون فی القلیل و الکثیره که روایت اول، اصلا نصاب شرط نیست. اما اینکه نصاب رو بگیم در یک وثق ستین ساعن سعی حلبی، این احدی قائل نیست از مذاهب به این و از فقهای مسلمین. بنابراین یقین پیدا میکنه انسان که این روایات یا درش سختی شده، مثلا در زیدش اینجوری بوده فی خمسه اوسق والوثق ستین ساعا، این افتاده از وسط، همین فی ستین ساعا، اون چون جمله افتاده در استنساخ و اینا شده فی ستین ساعا، و ستون همون آقا دیده فی آمده قبلش و اصلاح کردن شده ستی، شاید اینجوری بوده روایت قال فی خمسه اوسق والوثق ستون ساعا، چون این تعدیل تو روایات نصاب خمسه اوسق آمده بود، همون سایه زراره اینجوری بود دیگه، خمسه اوسق والوثق ستون ساعا، این والوثق ستون ساعا تو اکثر روایات بود. یا این گونه بوده در استنساخ خلطی شده، سختی شده، یا اگر انسان مثلا این رو چیز نکنه باید حمله بر همون استحباب بشه، بگیم اینجا این روایات بخواد بگه در ستین ساعا مستحبه، یعنی این تجربه هم حمله بر تثبت کنیم، یعنی یست خصوص زکاه، یعنی مشروعه، ثابته بالاخره به بنای مشروعیت و اصل رجحان ولو در ستون ساعت. بنابراین این روایت ره، یا اگر نتونستیم هیچ گونه جمعی بکنیم، گفتیم این جمع هم خیلی خلاف ظاهره با کلمه تجب و امثال اینها و ذکر فنته و شعیر و اینا، باسته بگیم این روایت مسروحه، چون خلاف قطع و اطمینانه، خلاف یقینه به اینکه مقدار لازمه در نصاب در غلات اربعه ثلاث ماعت ساعه نه ستین ساعه. صلی الله علی محمد و آله.